أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدایم تعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج من عرفكم فقد عرف الله و من جهلكم فقد جهل الله یک نکته ای رو بزرگان اهل معرفت فرمودن که متخذ از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام هست و ریشه قرآنی دارد و اون این که انسان در سیر خودش به سوی خدای متعال نه فقط از حجب ظلمانی باید عبور کنه و نجات پیدا کنه بلکه از حجب نورانی هم باید بگذره. فرصت این کار هم فرصت عالم دنیاست. گرچه اگر کسی وارد وادی نور شد و به بیت النور حضرت راه پیدا کرد سیر او در عالم آخرت هم ادامه داره. اینطور نیست که مقام معرفت و محبت فقط در دنیا حاصل بشه و به نقطه پایان برسه. از روایات متعددی این استفاده می شود، از جمله این حدیث نورانی که در معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که حضرت فرمودند صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله، در بعضی روایات داره طریق محبت، و بعد فرمودن و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. این وادی معرفت و صراط معرفت به دنیا ختم نمی شود، در دنیا هست، در آخرت هم هست. فقط این نکته رو حضرت تذکر دادن، فرمودن ورود به این صراط از دنیاست. اگر کسی در دنیا به این صراط قدم نگذاشت دشوار یا ممکن نیست که در عالم آخرت وارد این صراط بشه. ورودی این صراط از دار دنیاست، اما منتها الیهش دنیا نیست. اینطور نیست اونایی که در وادی معرفت قدم میگذارند به نقطه‌ای که در پایان این دنیا رسیدند متوقف بشن و در همون نقطه بمانند. این سیر در وادی معرفت ادامه پیدا میکنه، درجات رفعت پیدا میکنه و شاید اصولا حکمت عبور از عالم دنیا و ورود به عالم آخرت هم همینه، و الا وجهی نداشت انسان به عالم آخرت بره اگه همه معرفت، همه قرب و تمامی رضوان الهی در این دنیا حاصل می شد، وجهی برای عبور از عالم دنیا نبود. اگر امکان داشت که همه مقامات معصومین علیهم السلام در این دنیا تجلی کنه، وجهی برای ورود به عالم آخرت نبود. ولی هرچی که هست، این صراط معرفت از دنیا عبور می کند و انسان باید در دنیا وارد این وادی معرفت بشود. و اگر کسی در این دنیا نرسید، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اونایی که حجابشون در دنیا برداشته نشده، در آخرت هم در حجابن. اگر در این دنیا به بصیرت نرسیدن، حضرت فرمود که در آخرت هم کورچشمن هم کورباطن، حتی چشم ظاهرشون هم ازشون گرفته می شود. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. که ملاحظه فرمودید ذکر در این آیه مقصود امیرالمومنین علیه السلام از روایات بیان کردن. کسی که از امام اعراض می کند، از حجت الهی اعراض می کند، از کلمه ذکر اعراض می کند، این موجب کورباطنی انسان می شه. سیر انسان دیگه متوقف می شه. فی الاخرت اعما. ولی اونهایی که چشمشون به سوی این حقیقت باز می شه و با امام در دنیا همراه می شن، پایان سیرشون دنیا نیست، این سیر ادامه داره. خب این حجب نور و ظلمتی که باید برداشته بشه چیست و چجوری برداشته میشه؟ یک معنای ابتدایی که برای این حجب نور و ظلمت فرمودند شده، حجب ظلمانی عبارتند از اعمال سیئه. گناه حجاب است و حجاب ظلمانی است، قلب رو در حجاب ظلمانی قرار میده. ملاحظه فرمودین اگر کسی یک نگاه حرام بکند، یک نقطه تاریک در قلب او ظاهر میشه و اگر توبه نکرد و گناه بر روی گناه آمد، کل قلب تیره میشه، راه سعادت بسته میشه به روی انسان. گناه حجاب ظلمانی است. بالاتر از او صفات رذیل حجاب ظلمانی هست: بخل، حسد، کبر، ریا، تکبر، تعلق به دنیا، اینها حجاب ظلمانی هستند که قلب رو در حجاب قرار میدهند. و کبریایی کردن در این دنیا این حجاب ظلمانی است. و اما حجاب نورانی در یک تعریف ابتدایی که فرمودن، اعمال صالحان، صدق، ادای امانت، صلات، زکات، ایتاء زکات، اینا حجاب نورانی هستند. صفات حمیده انسان حجاب نورانی هستند. سجده و خضوع انسان حجاب نورانی است. انسان اگر عمل کرد برای خدای متعال، ملاحظه فرمودید این حدیث نورانی که مکرر از معصومین علیهم السلام نقل شده که عبادت رو سه قسم کردن: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلك عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا یا عبدوا الله حبا فتلك عبادت الاحرار. هر سه قسم عبادت خدای متعال هست. مذمت هم در این حدیث نورانی نیست. کسانی که رغبتشون به جایی رسیده که با خدای متعال معامله میکنن، اونها کسانی هستن که خدای متعال بهشون بشارت داده: پس تبشرو به بیعکم الذی بایعتم به. اونایی که در مقامی رسیدن که از خدای متعال خائفن، اینا مشرک نیستن، اینا همه موحدن، همه خداپرستن، از عبادت نفس و شیطان و دنیا و اینها آزاد شدن. این خیلی مقام انسان از خدای متعال بترسد، حتی برای دنیای خودش. غیبت نمی کنه چون می دانه یه جای خدای متعال آبرو آدم رو ممکنه بریزه، یه اون بعد بی آبرو زندگی بکنه. می ترسه از خدای متعال. خیلی آدم فوق‌العاده است. خیلی آدم فوق‌العاده است که از عقوبت برزخ و قیامت خدای متعال می ترسه. به مقامی رسیده که براش جهنم موضوعیت پیدا کرده. به مقام میرسیده که براش موضوعیت پیدا کرده، رغبت در بهشت داره، ثواب خدا رو میخواد، نماز شب میخونه، عمرش طولانی بشه، چه اشکال داره؟ در روایات ما بر این ثواب ها تأکید شده دیگه. با خدای متعال تجارت میکند، مشرک نیست، ولی این حجاب نوره، یعنی وارد وادی عبادت شده، وارد وادی بندگی شده، ثواب خدا رو میبیند، عقوبت الهی رو میبیند، چه عقوبت و ثواب دنیایی، چه برزخ، چه قیامت. این خیلی مقامی که کسی به جایی برسد که هم ول جنت و که من قدرآها و هم فیها منعمون، هم ول نار که من قدرآها و هم فیها معذبون، این مقام بالایی است، ولی حجاب نوره، یعنی هنوز از این مقام عبور نکرده. اگر عبور کرد میشود ان قوما عبدوا الله حبا، با اینکه یقین به جهنم دارد، یقین به بهشت داره، دیگه اون چه او رو به عمل وامی دارد محبت خداست، برای خدای متعال اخص میکند، برای خدای متعال ترک میکنه. اون قبلی هم عبادت توحید اخلاص شرک نیست، اما درجات پایینه، میشه حجاب ظلمانی. این یه تفسیر از حجاب نورانی و ظلمانی است. یک تفسیر دیگری که عمیق‌تر از این هست فرمودن اینه که عنایت دارید، خدای متعال در قرآن از دو وادی سخن به میان آورده، یکی وادی ولایت الله، یکی وادی ولایت اولیاء طاغوت. وادی ولایت الله وادی نوره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یک وادی ظلمات وادی ولایت اولیاء طاغوت و یک وادی نور وادی ولایت الله. و وادی ولایت الله که وادی نور هست مقاماتی داره، وادی ولایت اولیاء طاغوت هم مقاماتی داره، هم جهنم درکات دارد، هم بهشت درجات دارد. یک طرف درکات جهنم فلق هست، قل اعوذ برب الفلق که در قرآن ملاحظه فرمودید، همه باید از او به خدا پناه ببرند، من شر ما خلق، همه شرور از او برمیخیزد. یک طرف هم در بهشت مقام رضوان هست، مادون مقام رضوان در بهشت حجب نوره، مادون ما فوق مقام فلق درکات جهنم. بنابراین وادی ظلمات وادی جهنمه، وادی نور وادی بهشته. این بیان رو خدای متعال در سوره نور به تفصیل بیان فرموده، همین وادی ولایت الله و ولایت اولیاء طاغوت رو که وادی نور و وادی ظلمت است بیان فرموده. وادی نور که وادی ولایت الله هست در آیه نور تفسیر شده، بیان شده که نور الهی که جریان ولایت الله و جریان هدایت خدای متعال هست و مختص به مؤمنین هم هست، چون ربوبیت خدای متعال عام بین مؤمن و کافر است، رب العالمین است، ولی ولایت الهی که جریان هدایت هست مختص به مؤمنین. الله ولی الذین آمنو ان الکافرین لا مولا لهم، ولایت اونها با اولیاء طاغوت است. در آیه نور تنزل نور الهی در چهار مقام شاید بیان شده. یک، الله نور السماوات والارض. مقام دوم، این نور متمثل می شود در مثلی، مثل نورهی. بعد این مثل در یک مشکاتی در عوالم خلقت تجلی میکند که مشکات فیها مصباح تا نورن علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. مقام چهارم، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این نور الهی تجلی پیدا میکند در خانه هایی که تنزل پیدا میکند، در خانه هایی که اجازه رفعت در این خانه هاست، اجازه ذکر در این خانه هاست. این خانه ها بیت الذکر است. نکتش هم این است که کلمه ذکر الهی تو این خانه ها تنزل پیدا کرده. کلمه ذکر در اون حدیث نورانی هست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معنا شده، هم ذکر عبد نسبت به خدای متعال آرامش قلب میارد، هم به ذکر الله خدای متعال یاد عبد کند که الله فاعل باشد، این موجب آرامش قلب علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب. اما هر دوی اینا در اون حدیث نورانی تفسیر شده، فرمودن علاوه به ذکر الله ای به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. لذا در این بیوت چون ذکر الهی تنزل پیدا کرده اجازه رفعت داده شده. این چهار مقام عبارتند از نور الهی تمثل پیدا می کند در وجود مقدس نبی اکرم که مثل نور هستند. مثل نورهی در روایت توحید صدوق حضرت فرمودند وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد نور الهی از این مقام از مثل نور تنزل در مشکات پیدا می کند و همه کائنات رو روشن می کند تا می رسد به بیوت، که این بیوت تفسیر شده به همه خانه های انبیا. همه خانه های انبیا در عالم انسانی بیوت نور نبی اکرمند که این نور حضرت در او تجلی پیدا کرده. اگر اجازه ذکر تو این خانه ها هست، اگر اجازه رفعت هست که فهمود خانه های ما سقف نداره، سقفش عرش و فوق عرشه، به خاطر این است که اون نور در این خانه ها تجلی پیدا کرده میرسد به بیوت. اولین منزل این بیوت، اولین منزل این وادی نور که بیوت هست، اگر کسی وارد به این بیوت شد اهل ذکر میشه، اونم ذکری که دیگه غفلت باش نیست. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع ان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، چون خانه ذکر است. لذا اگر در دنیا مؤمن غفلتی هم داره، غفلتش ما رو وادی ولایت امام نیست. غفلت همون لحظه غفلت از امامه، همون لحظه جدا شدن از امامه. و الا اگر کسی در وادی ولایت امام بود مطلقاً اونجا غفلتی نیست، گرچه مقامات و درجاتی داره ولی در هیچ درجه از درجات بیت الامام غفلت نیست. لذا در بهشت که تفکیک می شود وادی ولایت ائمه جور از وادی ولایت الهی و مؤمنین در بهشت قرار می گیرن، اونجا هیچ یک از مقامات بهشت درش غفلت نیست، گرچه اون ذکر خالص و تام جز برای معصوم در اون مقام نیست، ولی همه درجات بهش فقط مقام ذکر است. غفلت هیچ چیز در بهش غفلت نمیاره. هیچ مؤمنی در بهش برای لحظه ای از خدای متعال غافل نیست، چون اونجا بیت النور است و بیت الذکر. همه جا شعاع نور نبی اکرم است، همه مؤمنین نورانی به نور میشن. هم والله ينورون قلوب المؤمنین، همه اهل بهش نورانی به نور امام هستن و با نور امام سیر میکنن. لذا در بهشت هیچ غفلتی نیست. از اولین قدم اگر کسی وارد این وادی شد علامتش اینه، غفلت از انسان برداشته میشه. خوابش هم میشود ذکر، بازارش هم میشود مسجد، مدرسه هم میشود مسجد. این وادی ذکر است. اون طرفش وادی ظلماته که قرآن میفهمد اعمال کفار در این وادی قرار میگیره. او که ظلمات فی بحر لجیین، که درکات جهنم دیگه تا فلق. یقشاه و موج من فوقهی، موج من فوقهی سحاب. این ظلمات از دار دنیا هست تا دار آخرت. شاهدش همین حضرت ذیل این آیه که می فهمد و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، فهمودن من لم یجعل الله له امامن من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. لذا گرچه گناهان حجوب ظلمانی هن، گرچه صفات رذیل حجوب ظلمانی هن، اما هم گناه هم صفات رذیل از فروع این وادی است، از فروع ائمه جور است. در حدیث عقل و جهل حضرت توضیح دادن که همه لشکر صفات رذیل لشکر جهل هند، لشکر اولیاء طاغوت هند. که حالا اون جهل هم من نمیدونم مقصود چیست، آیا شیطان جنی نبی اکرم است یا شیطان انسیش، که همه صفات رذیله به او برمیگرده. گناهان هم همینطور، همه گناهان اگر حجوب ظلمانی هستن از فروع اونها هستن. انما قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. حضرت فرمودن قرآن زهر و بطن دارد، حرام در زهر قرآن همین محرمات است، در بطن قرآن ولایت دشمنان ماست، لذا باطن همه گناهان ولایت ائمه جوره. علت اینم که نهی شده همینه، اصلا دو تا سفره در عالم بیشتر نیست، دو تا وادی بیشتر نیست، یک سفره رو خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت قرار داده که این سفره نوره و سفره حلاله، هر چه در این سفره از حلاله، در هر مقامی از مقامات کسی از سر این سفره خورد حلال خورده، همه درجات بهش اینجور، لذا حساب و کتابم نداره. حضرت به ابو خالد کابلی فرمودن سر سفره حضرت مهمان بود، غذای لذیذی خورد، میوه لذیذ، حضرت همونن چطور بود؟ عرض کرد ذائقم تلخه. نتسالن نه یوم اذن ان النعیم. امام باقر ارواحنا فدا یه جوری خندیدن دندانهاشون پیدا شد، فرمودن این نیست مقصود سر سفره امام باقر بخوره، کی از آدم سوال میکنه؟ حلال ترین حلال ها سر سفره حضرته، لذا یک سفره برای حضرت انداختن، هر چیز اونجا حلال است، همه لذاتش برمیگرده به لذت از ولایت امام و حلال لذات. یک سفره هم اون طرف پهن کردن که قسلین است و زقوم است و دنیاش هم همینه، حرام اصلا اون سفره است، هر کلامی گفته بشود، هر چه شنیده بشود، هر چه دیده بشود، هر لذت روحی برده بشود، همش در وادی جهنم و ظلمانی است و تاریک و عذاب باطنش، لذاتش هم باطنش عذابه، این ور سختی ها هم باطنش خوشی و نعمت، الجنت و حفت بالمکاره، پوسته ایست باطنش لذته در وادی ولایت امام. لذا وادی ظلمات، وادی که وادی ولایت اولیاء طاغوته، در قرآن تفسیرش در این آیه نورانی است که همه درکات جهنم از فلق و ما فوقش همه به همه در همین هستند، اون فلقی که همه از او پناه میبرن، همه جهنمی ها از شرش پناه میبرن، در همه ما بعد پناه ببریم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، گویا ظاهر آیه اینه که همه شروع ناشی از همه فلقه، اون جهنمی که درش تابوت است و اهل تابوت هستن، اون فلق همه شروع از اونجا ناشی میشه تو عالم. ادوونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیحن و فاحشه. ازا وادی ظلمات چه گناهش، چه صفات رذیلش، چه شرکش، استکبار علاللهش، به یک جا برمیگرده، از اون شجره خبیثه ناشی میشه. و همه وادی نور هم برمیگرده به درجات ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله و سلم. لذا جهنمی ها هم درکات دارن، بهشتی ها هم درجات دارن. دو نفری که الان نماز میکنن، نمازشون منوط میده که در کدام مقام از وادی ولایت باشه، تا چه مقامی، تا چه نمازی باشه. این که نحن الصلات یعنی همین دیگه، در اون حدیث نورانی حضرت فرمودن هم درجات للمؤمنین و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم الاعمال و یرفع الله لهم الدرجات الاولى. عمل انسان به اندازه‌ای مضاعف می‌شود که از ولایت امام برخورداره، کما اینکه مقامات انسان مقامات ولایت امامه، انسان در هر مقامی از مقام ولایت که است اعمالش متناسب با اون مقامه، کما اینکه درکات جهنم هم متناسب با درکات ولایت ائمه نار دیگه، دروغ دو نفر گناهش یکسان نیست، کما اینکه نماز دو نفر ثوابش یکسان نیست، او به درجات ایمان و درجات نور برمیگرده، این به درجات ظلمت. پس همه حجوب ظلمانی، چه گناه، چه صفات رذیله، چه شرک و غیره، برمیگرده به درکات ولایت ائمه نار، و همه حجوب نورانی درجات ولایت امامن، درجات عبادت، درجات نیت، درجات اخلاص، درجات عمل، درجات ولایتن، درجات مؤمنین درجات ولایتشون هست. و سیر هم از ورود به بیت النور آغاز می شود که اگر کسی به این مقام رسید، آغاز نورانی شدن به نور امام علیه السلام هست. قم والله ینورون قلوب المؤمنین، تا سیر در مشکات نور، تا برسد به مثل نور، دیگه از این بالاتر ظاهرن برای غیر 14 معصوم ممکن نیست. برای غیر 14 معصوم بالاترین درجهی که درجه شیعه کامل هست همین است که امام رو در اون کنه نورانیت بشناسد. الا ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی، و به تعبیر دیگری که از حضرت نقل شده در همین حدیث نورانی، لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه. این دیگه آخرین درجه است برای مؤمن، برای شیعه. شیعه کمل اینجوری هم دیگه، فاذا عرفنی کن هم معرفتی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. مؤمن کامل یعنی همین. و صار عارفا مستبصرا بدینه. اگر کسی بتواند به اون مقامی برسد که اون مسئله نور الهی رو درک بکند و به اون مقام برسه که البته در دنیا اکتناه به او حتی برای سلمان هم ممکن نیست، برای انبیا هم ممکن نیست، انبیا الهی هم در عوالم بعد به کنه معرفت به نورانیت راه پیدا میکنن، از اینجا صراطشون با امام شروع میشه، شیعه میشن. اون سیری که برای حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام در احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام ذکر شده که شاید آیات مبارکات سوره انعام هم ناظره به همین هست، کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اون سیری که حضرت انوار اهل بیت علیهم السلام رو دیدند در سیرشون و بعد دیدن گرد این نور ستاره های گرد این انوار طواف میکنند. پرسیدن اینها کیا هستن؟ جواب آمد اینها شیعیان این انوار اهل بیت علیهم السلام. تقاضا کردن، دعا کردن، دعا مستجاب شد، از شیعیان قرار گرفتن. و ان من شیعتهی لابراهیم، بالاترین درجاتی که پیدا می شود در سیر همینه، خدای متعال در این اسم اعظم دیدن، در اعظم تجلیاتش مشاهده کردن، در اعظم آیات الهی به حضرت حق عارف شدن و شعاع معرفت و محبت وجود مقدس امیر المؤمنین که کلمه ایمان و محبت الهیست در وجود انسان بیفتد، دیگه بالاترین درجه است. برای من درس پس میدم انشاءالله، اگر اشتباه بود اساتید استاد بزرگوارم میفرمایند من تصحیح میکنم عرایزم رو. برای غیر 14 معصوم بالاتر از این ممکن نیست. در کلمات بعضی من دیدم تعریف کردن بعضی بزرگان رو، گفتنشون در مقامی بود که استغفرالله هنالک الولایت لله الحق، نه محمدی است، نه علی، نه فاطمی، استغفرالله. ذیل همین آیه حضرت فرمودن هنالک الولایت لله الحق الا علی، کسی بالاتر از این جز 14 معصوم نمیتوانه مهر بکنه. بالاترین درجه برای انبیای اولوالعزم این است که شیعه هستن. دعای حضرت ابراهیم که مستجاب شد، اصلا حضرت ابراهیم در اون مقامات طمع نمی کند، لا یطمع فیها طامع، جایی نیست کسی بتواند طمع کند. بالاترین مقامی که سیر برای غیر معصوم اتفاق بیفته تا رسیدن به اکتناه به اون مسئله نوره. اما ارا رسوله من نور عظمته ما احب، بله اون یه سخنه، ولی از اون مقام که تنزل کنیم و درک او هم کار آسانی نیست، یعنی مشاهده اون مقامات با قلب و با روح شاید بالاترین مقامات معرفتی است که در همین دنیا آغاز میشه، بعد در عوالم بعد به کمال خودش میرسه. لذا عبور از حجب ظلمانی یعنی عبور از درکات جهنم، عبور از درکات ولایت اولیاء طاغوت و عبور از حجب نورانی یعنی سیر در درجات معرفت الامام، چیزی غیر از این نیست. به هر اندازه‌ای که معرفت امام واقع بشود، درجه‌ای از درجات برای انسان حاصل میشه و مرتبه‌ای از مراتب حجب نور پشت سر گذاشته میشود. آخرینش این است که در قیامت ینظر به وجه الله، نظر به وجه الله، نظر به مقامات وجود مقدس امیرالمؤمنین که برای شیعه کمل نظر به حقیقت و کنه نورانیت حضرت به خدای متعال در اون اسم اعظم 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 مشاهده کردنه که اوج ابتهاج اهل رضوان، مقام رضوانه. بکم یسلکو الی رضوان. همه این فضائل، عبور از درکات جهنم، عبور از حجب ظلمانی، عبور از اعمال و صفات رذیله‌ای که فروع اولیاء طاغوت و ائمه نار و دشمنان حضرت هست و سیر در درجات مشکات نور تا رسیدن به سرچشمه، همه به واسطه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در عوالم اتفاق میفته. این شأن حضرت زهراست. حضرت مشکات نور الهی است. شاید یک معنای کوثری که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کردن همینه. که همه اشخاصی که سیر میکنن به درجات معرفت و قرب میرسن به واسطه وجود مقدس حضرتن، از برکات و خیرات این وجود مقدس است. هر کسی در هر مقامی که قرار بگیرد، از انبیا فمن دونه، از ملائکه مقرب فمن دونه، که همینو هستن که حامل ولایتن دیگه. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او عبد او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. همه درجات که درجات معرفت است که آخرینش برای این سه دسته حاصل میشه به شفاعت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایشون قلب نبی اکرمن، مثل نورهی که مشکاتن، فرمود مشکات قلب نبی اکرم است. در حدیث دیگری فرمود وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که همه انوار ائمه در وجود ایشون تجلی کرده. لذا هر سیری در وادی نور تا رسیدن به سرچشمه نور برای انبیا، برای ملائکه مقرب و برای عباد ممتحن حاصل شده به شفاعت وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. اخرج منها انوار امتی الذین یقومون به امری و یهدون الی حقی. همه درجات هدایت به واسطه ائمه علیهم السلام است و همه اون انواری که از ائمه ساطع می شود، اخرج منها انوار امتی. لذا همه درجات مؤمنین در وادی نور، در درجات بهشت، در درجات ایمان، درجاتی است که از برکات وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها روزی همه مؤمنین می شود. یا فاطمه الزهرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بی تو چه کند مولا، یا فاطمه الزهرا. فرمود او رو زهرا نامیده خدای متعال، چون وقتی تو محراب عبادت می ایستاد یه جوری انوار الهی در او تجلی میکرد، مدینه روشن میشد، چشم امیرالمؤمنین رو جذب میکرد. بی تو چه کند مولا یا فاطمه تو زهرا افتاد علی از پا یا فاطمه تو زهرا بعد از تو علی از پا افتاد و زغم خو کرد با خانه نشینی ها یا فاطمه تو زهرا رفتی و علی بی تو بیت الحزنی دارد پر ناله و پر قوغا یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا چون محرم رازی نیست با چاه و سخن گوید تنهاست علی تنها یا فاطمه تو زهرا شب ها به مزار تو می گرید و می سوزد چون شمع ز سر تا پا یا فاطمه تو زهرا از کنار قبر بی بی که برگشت دیگه خانه نشین شد نقل اینه برا مدت طولانی از خانه بیرون نمی رفت اصحابم ما رو فرستادن خدمت آقا عرض کرد آقا جان شما همه ما رو دعوت به صبر می کردید چی شده خودتون در مصیبت فاطمه بیقراری چرا از خانه بیرون نمی آید دو نکته از رد بهشون فرمود یکی اشاره کرد الفقی یا عمار الفقیدت و عزیزه شما چه میدانید فاطمه که بود با تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله اذا تکلمت ملت سمعی من کلام رسول الله دوم این که عمار شما چه میدانید با فاطمه چی کردن فلما ودعت علی المغتسل وجدت متنها مسودتا من الرایه هنوز کبودی تازیانه بر شانه فاطمه باقی مانده بود
نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظیم الاعظم العز لجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله